بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، نه تنها در مثل زدن به پشه یا کوچکتر از پشه، فما فوقها، یعنی فراتر از پشه در کوچکی، بلکه مسئله ها و مطالبی که پروردگار عالم در قرآن مجید به حیوانات، به پرندگان، به حشرات زده، سه مطلب رو باید در جنب این مسئله ها در نظر گرفت. چرا که ما میخوایم با یه سلسله مقدماتی و توضیحات خود قرآن کریم در آیات دیگر به عمق انه الحق برسیم، که این مثل زدنهای پروردگار حق، درست، صحیح، واقعیت، باطل نیست، پوچ نیست، پوک نیست، بی تناسب با عظمت پروردگار عالم نیست. مطلب اول این که باید نگاه کرد به مثل زننده، که مثل زننده کیه؟ جالب آیه شریفه اینجاست که پروردگار عالم در ابتدای آیه از اسامی و نامهای خودش کلمه الله رو انتخاب کرده. الله یعنی ذاتی که تمام صفات کمال و بی نهایت در او جمعه، محدود نیست، اندازه نداره. اینه که اومدن الله رو اینطور ترجمه کردن که معادل فارسی هم نداشته، که پناه به کلمه خدا بردن، ذاتی که مستجمع جمیع صفات کماله. خب در مثل زدنش بعضی از صفاتش موج میزنه، قدرتش در اون مثلی که آورده، رحمتش، لطفش، هدایتگریش. پس در مثلی که پروردگار عالم زده، اول باید خود ممثل رو نگاه کرد که ممثل کیه. ممثل وجود مقدسی است که کلامش و مثلش فوق هر کلامیه و در جای خودش فوق هر مثلیه و کاربرد مثلش هم بسیار بسیار قویه. اما مطلب دومی که باید توجه کرد در زلبور مثلهای پروردگار این که برای کی داره مثل میزنه، یعنی مورد نظرش در مثل کیه. مورد نظرش در مثل موجود عاقل مختاره که با کمک عقلش مثل رو بفهمه و کاربردش رو بفهمه، هدفش رو بفهمه، نتیجه مثل رو بفهمه و براش روشن بشه که حق، یعلمون انه الحق، بفهمه. علم در لغت به معنی فهمم اومده، اگر به کتب لغت مراجعه بکنید میبینید که فهم رو هم در معنای علم لحاظ کردن، دانایی، دانستن، فهم، فیعلمون، اینا انسانهای عاقل میفهمن وقتی عقلشون رو به کار بگیرن که انه الحق، و با اختیارشونم این حق رو انتخاب میکنن، کنار نمیزنن، رد نمیکنن. حالا اونی که نمیخواد، یعنی صاحب عقله ولی نمیخواد بفهمه، نمیخواد تعقل بکنه، خب از این مثل هدفش رو هم انتخاب نمی کنه. مثل رو با گوش جسمی نه با گوش عقلی می شنوه. فیقولون مازا اراد الله به هازا مثلا، مسخره می کنه. ولی بالاخره اونی هم که مسخره می کنه طبیعتاً عقلش مورد خطاب مسئله، اختیارش مورد خطاب مسئله. حالا لهم قلوبون لا یفقهون بها، به کار نمیگیره عقلو که بفهمه. یه زندگی چوبندازی داره، اسیر خودشه، اسیر هوا و هوس خودشه، اسیر فقط کالا و متاع و لذتهای دنیاییه. همه اینا حجاب، عقل پشت این همه حجاب تعطیله، معطله. لا یفقهون بها، یعنی در صدد بر نمیان که این عقل رو به کار بگیرن، بشینن اندیشه کنن، فکر بکنن که شخصی مثل پروردگار متعال که مستجمع جمیع صفات کمالی است برای چی این مثل رو زده. اما الذین یؤمنون فیعلمون انه الحق، خب این مؤمنینی که میفهمن انه الحق. من این دو روزه درباره انه الحق خیلی فکر کردم و به کتابای متعدد عمومی غیر تفاسیرم مراجعه کردم، دیدم واقعا میارزه که کسی وقت داشته باشه خودش تنها با کمک دوستان عالمش این انه الحق رو، تمام موضوعاتش رو از روایات و آیات در بیاره، تبدیل به یک کتاب پرمایه کاربردیش بکنه. چون کلمه حق و شما در آیات قرآن مجید بگیرید میگه که چیا حقه، چیا برحقه، چیا بر اساس حقه. خب اونی که ایمان داره یعلمون میفهمه انه الحق. خب این مؤمن فهم انه الحقش رو از کجا آورد؟ اولا مؤمن حقیقی کسیه که رفته از طریق تحصیل دین رو فهمیده. خودم دین رو که بفهمه، از برکت دین فهمی خدا رو میفهمه، نبوت رو میفهمه، قیامت رو میفهمه، ولایت رو میفهمه، کلام الله رو هم میفهمه. لیتفقه فی دین، فهم دین. مؤمن عالم به دینه، آگاه به دینه، دین رو فهمیده، یا از طریق تحصیل فهمیده. خب وقتی که آدم معرفت به دین پیدا بکنه، همه چیه دین و حق میدونه. بالاتر از همه چیه دین قرآنه. خب مثل خدا رو به پشم حق میدونه. یعنی وقتی آدم شناخت از دین پیدا کرد، با این همه دلائل و براهین و حکمت و دانش، خب میفهمه که کل دین حقه. یه جای دینم مسئله‌های پروردگاره، پس مسئله‌های پروردگار هم حقه. چرا حقه؟ چون کاربرد داره، کاربرد مثبت هم داره. یا نه، دین فهمی رو از اهل ذکر به دست آورده. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. رفته کنار یه پیغمبر، یک امام، یک عالم ربانی شاگردی کرده و به قول امیرالمؤمنین در خطبه متقین، وقفو اسماءهم علل علم نافع لهم. واقعا وجودشو هزینه دانشهای بی ربط مثل رمل و استرلاب و سحر و جادو و یاد گرفتن مسائلی که هیچ سودی برای دنیا و آخرت انسان نداره نکرده، اومده این عمری که بیش از یک بار به انسان عطا نمی کنن و خیلی هم زود میگذره، دوران بقا چو باد نوروز گذشت، روز و شب ما به مهنت و سوز گذشت، تا چشم نهادیم به هم صبح دمید، تا چشم گشودیم زهم روز گذشت. در جلد دوم کتاب شریف کافی در باب فضل قرآن، یکی از مهمترین روایات ثبت شده که این روایت بسیار مهم رو ما از طریق مقداد ابن اسود نقل کردیم. این متن و اهل سنت در کتاب فاضل هندی که 16 جلد کنز العمال از وجود مبارک امیرالمؤمنین نقل کرده. حالا من علتش هم نمیدونم چطور سند ما به ما مقداد میرسه، سند اونا به امیرالمؤمنین، مگه این که بگیم اون جمعی که پای منبر بودن اومدن برای دیگران که نبودن نقل کردن، از طریق معاذ به ما رسیده، از طریق امیرالمؤمنین هم اونا اخذ روایت کردن با راویانشون. در اونجا پیغمبر درباره عمر می‌فرماید و سیر و بکم سریع، شما رو به شتاب دارن به جلو میرانن، به سرعت دارن میبرنتون. که ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد. اینا گوش عقل رو وقف دانش مفید، که بالاترین دانش مفید دانش دینه، که اگر دانش‌های دیگه منهای دانش مفید در انسان باشه، اصلاً کنترلی اون دانش‌ها برای اخلاق و عمل و هویت و آدمیت و انسانیت انسان ندارن. اصل عهده‌دار تربیت و تکامل و رشد نیستن. حالا اونی که هنر موشک سازی داره، هنر کشتی سازی داره، هنر هواپیما سازی داره، دانشش عهده‌دار به هم بستن یه مش پیچ و مهره و فلزات و سیم و وسائل دیگه است. عهده‌دار تربیت که نی، ممکنه یه مختره خوبی باشه ولی چون علم دین، فهم دین و مسائل دین رو نداره، شرابم بخوره، زنام بکنه، کار دیگه هم بکنه که میکنن در اروپا. من یه وقتی رفته بودم شهر کمبریج که مهمترین شهر دانشگاهی انگلستانه، دیدن یکی از اساتید قدیمی اون دانشگاه که آدم خیلی معتبری، تو خود دانشگاه هم که داشتیم قدم میزدیم یه استاد برجسته‌ای رو معرفی کردن، گفتن اگر وقت بکنید بمونید ایشون رو هم ببینید، ایشون از اساتید برجسته دنیاست، در همه مجامع علمی هم دعوتش میکنن. ما گفتیم الان سر کلاسن، گفتن نه الان وقت استراحتشونه، کلاسشونم ساعت چند تموم میشه، یکی دو ساعت اینجا بچرخین میتونین او رو هم ببینین. خب ولی وقت استراحتشونه مگه کسی رو نمیپذیرن؟ گفتن نه، چون الان مشغول هم جنس بازی هم. خیلی هم راحت گفتن اینو، یعنی گفتن ازدواجش با یه پسره و الان همسرش پیششه و فرصت ملاقات نداره. هیچ علمی، هیچ رشته‌ای در جهان عهده‌دار تربیت انسان، بیداری انسان، کنترل انسان، حفظ انسان از معاصی رو نداره جز معرفت دینی، به شرطی که دینشناس هم اراده خود رو برای عمل کردن به کار بگیره. چون شما آیات قرآن رو که مطالعه بکنید در اغلب آیات شاید 99% ایمان با عمل صالح ذکر شده، یعنی هم حسن فعلی در آیه مطرحه هم حسن فاعلی. حسن فعلی یعنی این آدم از باطن پاک با ایمان با اعتقاد به خدا و قیامت و جزا و حساب و کتاب برخورداره و هم از حسن فاعلی برخورداره، یعنی تمام اعضا و جوارحش در کنترل مسائل الهیه، هماهنگ با اونا عمل میکنه. تمام آیاتی که ایمان و عمل صالح و مطرح میکنه در حقیقت حسن فعلی و فاعلی رو با گره داشتن با همدیگه مطرح میکنه. مؤمن بی عمل مقبول نیست، دارنده عمل خوب بی ایمان هم مقبول نیست. خب وقفو اسماءهم علی العلم النافع لهم، اینا میان تو جلسات دینی پای منبرهای پرمایه دینی، اونام تفقه در دین پیدا میکنن، نه از طریق تحصیل، از طریق تعلیم گرفتن. ما میایم 20 سال زحمت میکشیم، تحمل مشکلات میکنیم، دینشناس میشیم با لطف او. دیگران میان پا منبر ماها یا با کتابا سر و کار پیدا میکنن، واقعا آدمای دینشناسی میشن. من در دوره عمر خودم کسانی که با علما نشست و برخاست داشتم اینا رو دیده بودم، تربیت شدگان مرحوم آیت الله شاه‌آبادی رو، اینا رو من دیده بودم و باهاشون معاشر بودم. تربیت شدگان یکی از چهره‌های برجسته دینی و مفسر قرآن صاحب مقتنیات الدرر سید علی مفسر رو دیده بودم، تربیت شده های مرحوم آشغالی اکبر برهان مثل مرحوم آقای مجتهدی، آقای کنی خدا شفاشون بده، اینا نوع تربیت شده های مرحوم برهانن و مردمی که تربیت شده این بزرگواران بودن، واقعا در جای خودشون آدم های دینشناس، عمل کننده به دین و تمام مسائل مالی الهی رو هم خیلی زیبا رعایت می کردن. مثلا اول سال خمسیشون ساعت 8 صبح 28 اسفند بود، واقعا دیگه مشتری قبول نمی کردن، معامله نمی کردن. اینا رو من با چشم خودم دیده بودم، در مغازه رو میکشیدن پایین یا نیمبند میبستن، سه شبانه روز میشستن، تمام جنسای کشیدنی رو میکشیدن، عددی رو تعدادش رو به دست میوبردن و حساب میکردن سال گذشته تا الان چقدر درآمد داشتن. اول خمسشم به ذمه نمی گرفتن، خیلی عجیب بود. من میگم بازم دیده بودم، خمسو با پول نقد تو کیسه می ریختن، درشو می بستن، می بردن، تحویل می دادن، بعد مشتری اول و را می دادن. خب اینا مؤمنن. اگر ما به طور عادی برای همینا پا منبرمون می گفتیم خدا به پشه مثل زده، میگودن خیلی درست مثل زده، خوب مثل زده. آقا برای چی مثل زده؟ اونم به ما یاد بدین هدف از این مثل چی بوده. خب اونی که تحصیلا مؤمن شده، اونی که با وقف کردن گوش در برابر زبان اندیشمندان و دانشمندان دینی اهل دین شده، هم در این ضرب المثل به پشه خدا رو نگاه میکنه که مثل زننده ذات مستجمع جمیع صفات کماله، هم خودشو نگاه میکنه میگه مخاطب این مثل منم، من عقل دارم، اختیار دارم، اگه عقل نداشتم که خدا با من حرف نمیزد. به احترام عقلم قرآن کریم رو نازل کرده. تو سوره رد آیه 12-13 و ما یذکر الا اولو الالباب، اونایی که عقل خالص بی شائبه دارن میفهمن من دارم چی میگم. و یعلمون انما انزل من جانب الله حقون، این کلمه حق در اون آیه سوره رد هستش که ما انزل حق، خب همش حق، مثل زدن به پشش هم حق. حالا ما که داریم تحصیل میکنیم، مسئله سوم رو هم که در نظر میگیریم که هدف از این مثل چیه، ممثل کیه، برای کی مثل زده شده، ممثل کیه و هدف مثل چیه. خب اونی که مؤمنه، عقل داره، اراده داره، یا خودش از طریق تحصیل به نتیجه و هدف مثل میرسه، که هدف حتی از مثل به پشه اثبات توحید، اثبات قدرت بی نهایت پروردگاره. پشه آیتون من آیات الله، علامت، نشونه است، به قول خارجی ها فلشه. خدا رو میخوای ببینی، توحیدش رو میخوای بدونی، قدرتش رو میخوای بدونی، پشه رو نگاه کن. میفهمه این ضرب المثل حقه. فیعلمون انه الحق، این سه حیثیت باید در ضرب المثل های خدا مورد توجه باشه. مثل زننده برای کی مثل زده شده و برای چی مثل زده شده. خب برای اینکه ما در این زمینه مسائل مهمی رو باز به دست بیاریم، من یه نگاهی به آیات قرآن انداختم. البته نگاه که کرده بودم، به خصوص به خاطر ترجمه، چند بار قرآن مجید رو از اول تا آخر دیده بودم. اونی که در ذهنم بود، حالا در قرآن مجید تبرخ کردم. ببینید قرآن مجید نه تنها پشه، بلکه برای هدایت بندگان به چارپایان، به حشرات، به طیور مثل زده. که ما این مثلا رو هم بدونیم، یا بیاناتی که درباره این حیوانات داره بیشتر برای ما مسئله به پشت روشن میشه که چه جایگاهی داره. سوره نحل آیه 8، والخیل اسبان، والبغال قاطرها، والحمیر الاغها اینا رو خلق کردن. مواد خلقت اینا چی بوده؟ خاک. اول خاک بوده. یه نگاهی به من بکن ببین من خاک مرده زیر پاتو برداشتم و با چه نظام خاصی اسب به وجود آوردم، قاطر به وجود آوردم، الاغ به وجود آوردم که هیچ وقتم بشر با این کره زمینی که در اختیارشه، این همه جاده های باریک و کوهستانی که امکان جاده سازی نیست، اگر هم باشه واقعا صرف نمی کنه برای هیچ کشوری، اینا از رده زندگی خارج نمیشن. لترکبوها، برای اینکه سوارشون بشین. خیلی جاها رو پیاده نمیتونین برین، توانشو ندارین برید، خیلی بارا رو دارید که فقط با اینا باید حمل بکنید. لترکبوها و زینتن، زیبایی زندگی شما هم هست. بچه ها اینا رو میبینن چقدر خوششون میاد برن اسب سواری، قاطر سواری، الاغ سواری و زینتن باش مسابقه میدین، صحرا میبرین، میگردونینشون، میچرونینشون، رفت و آمدایی که میکنن اینا همه تماشاش لذت بخشه. اون وقت در آیه نهم، این خیلی مهمه، با واو عاطفه، یعنی مطلب بعد وصل به مطلب قبل، میفرماید و علی الله قصد السبیل، نسبت به بندگانم چی به عهده منه؟ برقرار کردن صراط مستقیم و هدایت کردن بندگانم به صراط مستقیم. علی الله قصد السبیل، اما یأتینکم منی هدن، من صراط مستقیم و قرار میدم بعدم شما رو هدایت میکنم به صراط مستقیم. خب صراط مستقیم شما رو به کجا میرسونه؟ شما آیات صراط مستقیم رو در قرآن ببینی، فقط در اول قرآن اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، اونایی که سالک این راهن، انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، که نه مورد خشم تو هن و کاری نکردن مورد خشمت قرار بگیرن، ولزالین، و نه آدم های بیراهی هستن، در صراط مستقیمن، انعمت علیهم. تو صراط مستقیم شما انعمت علیهم میشین و در قیامت من نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین که در آیه 69 سوره نسا میفرماید قرار میگیرید. خب من میخوام شما رو هدایت بکنم به صراط مستقیم، به توحید، به بهش، به امنیت از دوزخ، از هر راه حکیمانه ای بر منه که شما رو هدایت بکنم، از راه برخ کشیدن اسب و قاطر و الاغ. خب بشینید نگاه بکنید، بنگرید، دقت بکنید، از چی خلقشون کردم، برای چی خلقشون کردم، چه کاربردی در زندگی شما داره. این محبت هایی که به شما کردم شما رو وادار میکنه که منو بپذیرید و راهم رو بپذیرید و به عواقب و نتایج عالی دست پیدا بکنید. بعد میگه و منها جائرون، اما بعضی جاده ها، یعنی اونایی که خلاف صراط مستقیمه، جاده انحرافی، سالش در جاده انحرافی، رباخور هست، رشوه‌گیر هست، دزد هست، قاصب هست، ظالم هست، فاسق هست، عاقبتش هم دوزخیه. از تمام نعمتهای من هم حیوانی استفاده کرده، یعنی 60 سال اسب داشته، قاطر داشته، الاغ داشته، کرایه میداده. یک بار در این 60 ساله این خلقت اسب و شتر و الاغ رو نیومده فکر بکنه که دلش به طرف من جهت پیدا بکنه، نیومده خودش بپرسه این اسب رو به این زیبایی، به این چابکی، به این چالاکی، با این رنگ خرمایی کی ساخته، این قاطر رو کی ساخته، این الاغ رو با این همه بارکشی در این چند میلیون سالی که بشر در کره زمین بوده کی ساخت؟ اینا چرا رامن؟ چرا اینا چموشی نمی کنن در برن و زندگی مردم رو از خودشون خالی بذارن؟ اینا رو که فکر نمی کنن. و منها جائرون غیر صراط مستقیم که بر عهده منه، راه‌های دیگه انحرافیه، معمارشم یا هوای نفس بشره و یا شیطانه. بعد می‌فرماید که این جمله به درد جمله آیه مورد بحثمونم می‌خوره، یزل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرن. می‌فرماید ولو شاء الله، لو که می‌دونید بعدش ممتنعه، ولو شاء الله لهداکم اجمعین، من اگه میخواستم اصلا بدون بروخ کشیدن نعمتها، بدون بروخ کشیدن مسئلها، بدون این حرفا اجبارن شما رو هدایت میکردم که یک نفر بیراه درتون نمونه، ولی هدایت اجباری که کل کار شما به اراده و فرمان من انجام میگیره چه فایده داره؟ شما اگه هدایت اجباری داشتید مستحق پاداش نبودید، مستحق ثواب نبودید، مستحق رشد نبودید، مستحق کمال نبودید. شما مانند بقیه موجوداتی که هدایت اجباری دارن بودید و سودی از اون هدایت جز رفتن به طرف زندگی محدود خاصه به خودتون نصیبتون نمی شود. باز آیات دیگری رو داریم که مسائل بسیار فوق‌العاده‌ای در این بیاناتی که خدا، یا مسائلی که خدا به حیوانات و طیور و حشرات داره، واقعا شنیدنیه، نکاتش بسیار قابل دقت. انشاءالله در بحث بعد.